بسم الله الرحمن الرحیم. 38 جلسه درس نهج البلاغه عهدنامه مالک اشتر توسط استاد فاضل 24/2/63 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قیام یوم الدین. بحث درباره عهدنامه به اینجا رسید که امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه در رابطه با عمال و مسئولین جمع خراج و نگهداری و حفظ بیت المال که یکی از طبقات هفتگانه رعیت شناخته می شدند، یک خصوصیات و جهاتی را مطرح فرمودند که اینها باید اهل تجربه باشند، اهل حیا باشند، دارای اصالت و ریشه خانوادگی باشند، دارای سابقه در اسلام باشند و بعضی از خصوصیات دیگر را. و در ضمن دستور فرمودند که از نظر معونه و مخارج باید به اندازه ای ارزاق در اختیار اینها قرار داده شود که اینها دیگه هیچ نیاز مالی و مادی نداشته باشند و به فکر خیانت و طمع در بیت المال نیفتند. بعد از تمامی اینها، چون می دانید که مسائل مالی یک مسائل بسیار مهمیه، در مواجهه با مال خیلی باید انسان کامل باشه تا بتواند تحت تأثیر مال قرار نگیره. مال زود انسان رو تحت تأثیر قرار میدهد، مخصوصا اگر مقدارش زیاد باشه و مقدارش کثیر باشه. اینجاست که یکی از بزرگان ازشون نقل می شد که می گفت اگر من مثلا فلان مبلغ به من بدهند، مثلا امکان نداره که غیبت یک مسلمانی را بکنم، اگر مثلا 500,000 تومان بدند امکان نداره، اما اگر 1,000,000 به من دادن که من یه غیبت بکنم، اینجا احتمال میدم که تحت تأثیر قرار بگیرم. مال اگر کثیر شد، مخصوصا زیاد در انسان اثر میکنه و باید انسان مراقبت کامل داشته باشه، مخصوصا مسئله بیت المال که یک مسئله مهمیه در رابطه با نظام حاکم بر کشور قوام یک حکومت مربوط به دارایی و بودجه است که در اختیار داره، بیت المال یک اهمیت خاصی داره. لذا با توجه به هر دو نکته امیرالمومنین می‌فرماید در عین اینکه این عمال و متصدیان جمع و نگهداری خراج همه این خصوصیات درشون وجود داره، معذالک به این نباید اکتفا کرد، باید یک افرادی را به عنوان جاسوس و به عنوان مراقب ناظر بر حال اینها قرار داد که مبادا اینها تحت تأثیر مال و زیادی مال قرار بگیرند و دست خیانت به طرف بیت المال دراز بکنند. منتها افرادی که به عنوان جاسوس و ناظر و مراقب گماشته می شوند در خود اونها هم باید خصوصیاتی ملاحظه بشه. یکی از خصوصیات این است که اینها اهل صدق باشند، اینها به دروغ گزارشی در باره کسی تنظیم نکنند، به تمام معنا در گزارشاتشون و در مطالبی که گزارش میدهند راستگو و صادق باشند و علاوه اهل وفا باشند، که ما این اهل وفا رو به تناسب در اینجا اینطور معنا میکنیم، یعنی اینا باید متعهد باشند، اینها باید وفادار به نظام اسلام باشند، اینها معتقد به نظام اسلام باشند، بفهمند که مسئله بیت المال با اساس نظام ارتباط داره، بفهمند که اگر بیت المال مورد خیانت واقع شد چه ضربه مهمی به نظام وارد می شود. پس باید افرادی باشند، این ناظرین و این عیون به تعبیر امیرالمومنین صلوات الله علیه، اینها در برابر نظام متعهد، مؤمن و وفادار به نظام باشند، دلسوز برای نظام باشند. طبعا اگر ناظرینی با این خصوصیت پیدا شد دیگه گزارشش گزارش خوبی خواهد بود، مراقبتش یک مراقبت صحیحی خواهد بود. اینطور نیست که دیگه استراحت و تنبلی او رو وادار بکنه که بعضی از مسائل رو مراقبت نکنه، بعضی از موارد رو بررسی نکنه، بعضی از عمال رو زیر نظر قرار نده. این تعهد و وفاء او به نظام اسلام و اعتقاد به او به این نظام اقتضا می کند که برای خودش مسئولیت قائل بشود. مثل اینکه خب فی زمان ناهازا شما ملاحظه می کنید چه افرادی احساس مسئولیت می کنند، چه افرادی در برابر این نظام فعلی اسلامی ما متعهد و وفادارن، اونهایی که پذیرفتن این نظام رو، اونهایی که برای این نظام ارزش قائلن، اونهایی که درک کردن که زمان طاغوت چه وضعی بود و زمان ما چه وضعیه، ولو اینکه متاسفانه بعضی ها با اینکه شاید مراتبی از علم رو هم واجد باشن و سالیانی را هم در حوزه ها و غیر حوزه ها گذرانده باشند، هنوز درک نکردند این مسئله را، هنوز انقلاب اسلامی ما برای اینها روشن نشده که این جدن مایه تأسفه و انسان نمیتونه این درد رو کجا ببره که یک جوان 15 ساله ای که برای شهادت آماده می شود و خود آمادگی برای شهادت در دنبال این است که مسائل سیاسی روز رو درک کرده، انقلاب رو درک کرده، رهبری امام بزرگوار رو درک کرده، ارزش اسلام را درک کرده و لذا حاضر می شود برای حفظ اسلام جان خودش رو فدا کنه و حاضر برای شهادت می شود. اما بعضی از افراد در گوشه و کنار با سنینی که دارن و با مراتبی که دارن، چرا این معنا براشون درک نشده؟ چرا نمیخوان واقعیات رو بفهمن؟ چرا با دیده انصاف به مسائل نمی نگرند؟ آخه از هر جهت ما فکر بکنیم، روی هر حسابی مسئله رو پیاده بکنیم، این انقلاب ما به ما عظمت داده، به ما سربلندی داده، ایران رو در جهان مطرح کرده، اسلام رو در جهان مطرح کرده، گرایش به اسلام در تمام نقاط جهان پیدا شده. اینقدر شما عظمت پیدا کردید، اینقدر شخصیت پیدا کردید، بد نیست که من یک تعبیری را در همین باره به اطلاع شما برسانم. در یکی از روزنامه‌های کثیر الانتشار آمریکا که برای من مطلبش رو به صورت نوشته آورده بودند و نقل از اون روزنامه می کردند، نوشته بود که من تعجب می کنم که این ریگان رئیس جمهوری ما، این در اضطراب فکری از ناحیه شوروی به سر می بره، در حالی که اشتباه می کنه. اونی که باید برای این ایجاد اضطراب بکنه شخصیست به نام آیت الله خمینی در ایران. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. او باید از ناحیه این مرد نگران باشه، دنیا رو داره این مرد تسخیر میکنه، اختصاص به ایران نداره. در حرفهای روزنامه رو دارم عرض میکنم، در تمام کشورهای اسلامی اکثر توده های مردم طرفدار این مرد هستن. در غیر کشورهای اسلامی هم طرفداران زیادی پیدا کرده. این باید برای ریگان ایجاد اضطراب بکنه، نه قدرتی به نام شوروی. شوروی چه نقشی داره؟ چه قدرتی داره؟ ببینید عظمت شما به کجا رسیده؟ وضع شما به کجا رسیده؟ و در اینجا این سوال مطرحه که آیا امام بزرگوار به عنوان یک شخص اینجور در دنیا مطرحه، یا به عنوان اینکه این فریادگر اسلامه، این تبلور اسلامه و این اسلام رو میخواد در برابر قدرت‌ها و ابرقدرت‌ها جایگزین بکنه؟ لذا بهتره که انسان یک قدری با دیده بصیرت به مسائل نگاه بکنه و افرادی رو که میبینید هنوز براشون انقلاب روشن نشده، این وظیفه شماست که اونها رو روشن بکنید، مقایسه کنید وضع فعلی ما را با زمان طاغوت. ما این که با این که الان متجاوز از 3.5 سال گرفتار جنگ هستیم، ولی در عین حال از نظر امنیت و زندگی با همین کیفیت به تمام معنا در رفاه کامل هستیم، در امنیت کامل هستیم. و اگر جنگ نبود و این مسئله بر ما تحمیل نشده بود که دیگه مطلب به تمام معنا قابل پیاده شدن بود و دیگه کسی هیچ گونه نگرانی نمیتوانست داشته باشه. بالاخره این به صورت حاشیه بود که عرض کردیم امیرالمومنین میفرماید ناظرین بر عمال باید افرادی باشند که اهل صدق باشند و اهل وفا باشند. وفا فرع درکه، فرع تشخیصه، فرع این است که انسان واقعیت رو بفهمه و متاسفانه گرفتاری ها بیشتر در این رابطه است. انسان باید در هر مسئله، در هر مطلبی که وارد میشه، قبل از آنی که اظهار عقیده کنه، قبل از آنی که موافقت و مخالفت خودش رو اظهار بکنه، اول موضوع و محمول رو درست درک بکنه، صغرا و کبرا رو درست تشخیص بده، واقعیات رو بفهمه، بعد روش اظهار نظر بکنه که آیا موافق با او هست یا مخالف با او. ولی نوعاً مسئله به این صورت نیست. انحراف ها، گمراهی ها، اعتقاد به خلاف واقع ها، اینا اکثرا منشأش جهل به موضوع و محمول قضایاست، جهل به واقعیت مسائله. چون مطلب دستش نیست، به یک شایعه، به یک گفتار، به یک نوشته یک نویسنده، به یک کتاب یک صاحب کتاب فوری تحت تأثیر قرار میگیره و اظهار نظر میکنه، و چه بسا این نظرش به تمام معنا مخالف با واقعه. حالا بحث خودمون رو ادامه بدیم. در دنبال این بحث یک جمله ای اینجا امیرالمومنین می فرماید بعد از آن که می فرماید جواسیس و نزاری رو انتخاب بکن، یه جمله این وسط امیرالمومنین می فرماید و تحفظ من الاعوان. با اینکه بحث ما در عمال بوده و هر کجا هم تعبیر شده به عنوان عمال تعبیر شده، اون وقت این جمله در این وسط که امیرالمومنین می‌فرماید و تحفظ من الاعوان، آیا مقصود ایشون چیه؟ مقصود این است که اعوان همون اعوان ظلمه است، یعنی میخواد کنه اینطور بفرماید که این عمال شما یک اعوان و یارانی هم دارند و ممکنه این اعوان و یاران همون اعوان در زمان حکومت ظلم و ستمگری باشند. حالا اون وقت کنه مفادش اینه، لازم نیست که اینها کنار گذاشته بشه. اونی که در بحث‌های گذشته داشتیم که می‌فرمود فإنهم اخوان الظلمه و اعوان الاسمه، اون تنها در رابطه با وزارت بود، یعنی اونهایی که مسئولیت‌های سنگین نظام به دوششون گذاشته می‌شد و تازه می‌فرمود اونها رو به عنوان بتانه و محرم اسرار نباید انتخاب بشه. اما این منافات نداره که در این دستگاه‌های اجرایی که مراحل پایین‌تری داره، خب یک افرادی از سابق یک مسئولیت‌هایی داشتن و اینها به عنوان اعوان و ظلمه کارهایی رو انجام می‌دادند. خب حالا هم که نظام اسلام برقرار شده، نمیشه یک کاری کرد که تمام این کارمندها و تمام اینهایی که ارتباط به دولت دارن و وابستگی به دولت دارن تمامشون کنار گذاشته بشوند. این هم امکان نداره و هم شاید مصلحت اقتضا نکنه وجود چنین معنایی را. لذا طبعا در این کارها اینها هستند و اینها نقشم دارند. اون وقت امیرالمومنین می‌فرماید در عین اینکه اینها مشغول کارند، لکن شما از اینها تحفظ کن، یعنی مجال به اونها مده، خیلی گوش به حرفشون نده. مطالبی رو که ذکر میکنن با احتیاط باش برخورد بکن. اینطور نباشه که اینها در حکومت اسلامی حالا نقش داشته باشن، حالا حرفاشون مورد ترتیب اثر باشه، کارهاشون مثلا مورد تقدیر باشه. نه، باید با اینها یک برخورد متحفظانه و محتاطانه صورت بگیرد. ظاهر این است که مقصود امیرالمومنین یه همچین معنایی باشه و الا در دنبال مسائل مربوط به عمال یه همچین مطلبی رو اینجا ذکر کردن، اونم فقط با یک جمله و تحفظ من الاعوان، این خیلی به حسب ظاهر مناسبتی به نظر نمیرسه، مگر این که به همین صورتی که ما عرض کردیم مطلب توجیه بشود. بعد میفرماید که خب حالا که جواسیسی بر این عمال شما انتخاب کردید، حالا جواسیس و نظار آمدند و گزارش دادند که فلان عامل در فلان شهر دست خیانت به جانب بیت المال دراز کرده و از بیت المال سوء استفاده کرده، آمدن گزارش دادند. اینجا تکلیف چیه؟ اول امیرالمومنین می‌فرماید اکتفیت بذالک شاهدا، همین گزارش ها کافیه. این دیگه باب قضا و متخاصمه اینو مدعی و منکر نیست که مدعی باید بیانه اقامه کنه، و بیانه معناش این است که اولا دو نفر باشند، اونم دو نفر مرد، و ثانیاً عدالت درشون معتبر باشه، که مسئله تعدد و عدالت این در بیانه شرعیه کاملا معتبره. آیا اینجا همین معنا باید پیاده بشه که اگر یک عاملی خیانت کرد باید بیانه قائم بر خیانتش بشه؟ خب بیانه از کجا قائم بر خیانت این بشه؟ بیانه کسی که خیانت میکنه مرموزانه و مخفیانه خیانت میکند. امیرالمومنین ظاهر این است که مرادشون اینه. اینجا مسئله بیانه مطرح نیست، مسئله بیانه مال حقوق شخصیه، مال خانه است که زید ادعا میکنه مال منه، امر میگه نه این خانه مال زید نیست، زید میره بیانه اقامه میکنه بر اینکه این خانه مال زیده. اینجا جای بیانه است، خانه ملک شخصیه، مسئله شخصیه، اما در مسئله‌ای که با بیت المال سر و کار داره و در حقیقت با نظام اسلام سر و کار داره، با حکومت اسلام سر و کار داره، این رو دیگه ما نباید منتظر این بشویم که بیانه در کار باشه. بیانه لزوم نداره. همین افرادی که به عنوان ناظر معرفی شدن و دارای صدق و وفا هستن، ولو یک نفرشون آمد عرض می شود گزارش داد، یا بالاتر که در عبارت ظاهرن امیرالمومنینه، چند تاشون همشون آمدن گزارش دادن، ولو عدالت اصطلاحی هم درشون وجود نداشته باشه، همین در مقام شهادت کفایت میکنه و نه تنها محکومیت قولی اون خائن ثابت میشود، بلکه امیرالمومنین دستور عقوبت رو در مورد این جاری میکنند، عقوبت خیلی سخت و عقوبت خیلی شدید، که باز نه تنها عقوبته بلکه حیثیتش باید در معرض خطر قرار بگیره. باید جامعه این رو به عنوان یک خائن بشناسه. دیگه نباید حساب بکنیم که آبروی مؤمن محترمه. احترام آبروی مؤمن در مقابل اصل نظام و حکومت اسلام چه ارزشی میتواند داشته باشه؟ این آبروی مؤمن محترمه در مقابل کافره، در مقابل افراد، اما در مقابل نظام اگر کسی عملی علیه نظام انجام داد، بچسبیم به اینکه این آبروش محترمه، نباید آبروی او ریخته بشه. خب این معناش این است که مانعی نداره نظام در خطر بیفته برای خاطر اینکه آبروی یک نفر محفوظ باشه. آیا اسلام با اهتمامی که به نظام و به حکومت اسلام میده و حکومت اسلام منشأ پیاده شدن احکام و قوانین اسلامه، که از همینجا این نکته هم باید روشن باشه که چرا اسلام روی حکومت اسلامی زیاد تکیه میکنه؟ این برای این است که قدرت در اختیار حکومته و اسلام قدرت رو لازم داره برای پیاده شدن احکام اسلام. خب شما ببینید در زمان طاغوت وضع چجوری بود. در زمان طاغوت اگر یه سینما رو یه کسی میخواست تعطیل بکنه، تمام قدرت‌های روحانیت اگر روی هم انباشته میشد نمیتونستن یه سینما رو تعطیل بکنن. پس این که اسلام روی حکومت زیاد تکیه میکنه نه برای قدرت خواهی و قدرت طلبیه. قدرت میخواد چه کنه؟ قدرت طلبی چه مفهومی در اسلام؟ امکان داشت که شما یک مغازه مشروب فروشی رو تعطیل بکنید، یه دونه رو در تمام این کشور؟ امکان نداشت. امکان داشت یک مرکز فحشا و منکر به تعطیل کشانده بشه؟ اما وقتی قدرت اسلام میاد، شما امکان داشت به یک زن غیر محجبه ولو به صورت اشاره به حجاب بکنید؟ تازه اگر اشاره هم می کردید با فحش و ناسزا مواجه می شدید. اما حالا که قدرت اسلام آمده، تمام این مسائل در پرتو قدرت اسلام حل شده. البته نه به صورت کامل، ولی خب انشاءالله تدریجا تکامل پیدا میکنه و احکام اسلام 100% در این کشور پیاده میشه. مقصود من اینه که امیرالمومنین در مورد خیانت به بیت المال که این مقدار پافشاری میکنه، اولا از نظر اثبات شرایط شهود و بینه را لازم نمیدانه و بعدم در مقام کیفر بسیار تند و سختی در مورد این امیرالمومنین دستور میده. این روی همون نکته است که مسئله بیت المال با نظام سر و کار داره و پایه اساسی حفظ نظام مسائل بیت المال خواهد بود. اینم یک قسمت در دنباله بحث عمال. اون وقت بعد مسئله خراج و اهل خراج که اون باز یک فصل دیگریست امیرالمومنین بیان می کنن. حالا عباراتشون رو دقت بفرمایید. می فرماید که ثم، یعنی بعد از آنی که در عمال اون خصوصیات رو رعایت کردی و از نظر ارزاق هم برای اینها توسعه قائل شدی، همه این کارها که انجام گرفت، بازم با خیال راحت کنار مرو. ثم تفقد اعمالهم، بررسی کن اعمال اینها رو، زیر نظر بگیر کارهای عمال رو، اینها با بیت المال چه می کنند، با مردم چه می کنند، مبادا اضافه از مردم بگیرند و بیش از اون مقداری که باید به حکومت بپردازند اینها استیفا بکنند. وب اصل عیون عرض می شود نزار و جواسیسی را برانگیز، که این عیون من اهل صدق و الوفا، دو خصوصیت درشون باشه، یکی راست گفتار باشن و دیگر متعهد به نظام و وفادار به حکومت باشند. وب اصل عیون من اهل صدق و الوفا، وابعث علیهم، این علیهم به ابعث میخوره، جواسیس رو بر اینها بگمار و برانگیز. چرا؟ برای اینکه این جواسیس این فایده رو داره. البته این فایده در صورتی است که خود عمال هم توجه داشته باشند به اینکه مراقبین مخفی دارند، با توجه عمال به وجود مراقبین مخفی این نتیجه پیدا میشه. فإن تعاهدك في السر لأمورهم، یعنی توجه تو و عنایت تو در خفا نسبت به امور عمال و به کارهایی که انجام میدهند و اونها هم توجه به مراقبین مخفی دارند، این نتیجه رو داره. حزوتون لهم، حزوه به معنای تحریکه، به معنای سوق دادنه، به معنای برانگیختنه. تحریک می کند مر عمال را، وقتی توجه به مراقبین مخفی داشتن تحریک می شن بر این معنا. الاستعمال الامانه، اولا نسبت به بیت المال خیانت نکنند، و ثانیاً و رفق بر رعیه، در برابر مردم اعمال خشونت نکنند، مردم رو زیر فشار قرار ندهند، برخورد مرافقانه با مردم داشته باشند. الاستعمال الامانت و رفق بر رعیه. اینجاست که عرض کردم پس از همه اینها امیرالمومنین می‌فرماید و تحفظ من الاعوان، از اعوان تحفظ بکن، که عرض کردیم مقصود ظاهرا همون اعوان زلمه است که اینها به عنوان همکاران عمال از سابق وجود داشتند. حالا نمیشه همه اینها رو کنار گذاشت. امیرالمومنین میفرماید با اینها برخورد محتاطانه داشته باش، به گزارشاشون زود ترتیب اثر نده، کارهاشون تو رو نفریبد، باید با دقت با اینها برخورد کرد. اون وقت فعن، این فعن متفرع بر تحفظ من الاعوان فقط نیست، این متفرع بر اصل مطلبه، یعنی حالایی که جواسیسی رو بر عمال گماشتی، خب دنباله گماشتن جواسیس بر عمال این مسئله پیش میاد. فإن احد منهم، اگر یکی از این عمال تو بسط یده الی خیانت، دست درازی کرد به خیانت، دستش رو گشود برای خیانت به بیت المال. خب حالا از کجا این مسئله ثابت بشه؟ اجتمعت، یعنی جمع شده به این خیانت، علیه، بر علیه این خائن، در نزد تو چی جمع شده؟ اخبار و عیونک. فقط گزارش های جاسوس ها در مورد این هست، اما بیانیه شرعی هم هست؟ نه. این جواسیس هم که لازم نیست عدالت داشته باشن، اینها اهل صدق و وفا هن و صدق و وفا ملازمه با عدالت نداره. حالا گزارشات اینا در مورد خیانت یک عاملی پیش تو آمده، اکتفیت بذالک شاهدا، همین کافیه، دیگه بیانیه شرعی لازم نیست. برای اینکه بیانیه شرعی در مسائل شخصیه، اما در مسائلی که با اصل نظام سر و کار داره و اساس رو متزلزل میکنه، دیگه لازم نیست بیانیه شرعی به اون معنا وجود داشته باشه. اکتفیت بذالک شاهدا، اولا در مقام شهادت به همین معنا اکتفا بکنی. خب حالا ثابت شد مطلب، در مقام کیفر چه باید و به چه گونه به او کیفر داده بشه؟ فبسط علیه العقوبه فی بدنه، اینجا باید عقوبت بدنی رو در مورد او انجام بدی، باید تازیانه بزنی، شلاقش بزنی تا درست ناراحتی و تعلم جسمی پیدا بکنه. و اخذته بما اصابه من عمله، به اون کاری که انجام داده او رو بگیریش، یعنی شاید مقصود این باشه با تناسب با عمل باید کیفر داده بشه و با نسبت عمل باید کیفر داده بشود. باز همینا کفایت نمی کنه، ثم من نسبته به مقام المذله، او رو در مسند ذلت و خاری بگماری و نصب بکنی، یعنی مقامش رو ازش بگیری. این مسئولیتی رو که در حکومت اسلامی داشته، این مسئولیت ازش گرفته بشه. و وسمته بالخیانه، داغ خیانت را به چهره او بزنی، یعنی او رو به عنوان یک خائن معرفی بکنی تا جامعه او رو به عنوان خائن بشناسه. و قلته آر تهمه، و آر تهمت رو به گردن او بیندازی و این رو در جامعه به عنوان یک متهم خائن بشناسانی. ببینید چه کیفر سختی رو در رابطه با خیانت در بیت المال امیرالمومنین صلوات الله و سلامه علیه مطرح کردند. تا اینجا چند طبقه از اون طبقات هفتگانه بیان شد، بعضی از طبقات دیگر باقی مانده. حالا چند دعا عرض بکنیم. امیدوارم خداوند متعال واقعیت این انقلاب را برای ما و همه مردم جهان روشن بفرماید. امیدوارم خداوند به برکت این انقلاب تمام احکام نورانی اسلام را پیاده بفرماید. امیدواریم این انقلاب به انقلاب جهانی حضرت بقیت الله متصل بگردد. امیدوارم خداوند رهبر بزرگوار انقلاب را طول عمر و سلامتی کامل عنایت بفرماید. امیدوارم خداوند رزمندگان عزیز ما را در جبهه ها به پیروزی عاجل نائل بفرماید. امیدوارم خداوند شهداء اونها رو با شهداء کربلا محشور بفرماید. اسراء اونها رو هرچه زودتر مستخلص بفرماید. هرچه بیشتر در فرج نورانی حضرت بقیت الله روحی له الفدا تعجیل بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.